أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب اولی که بعد از ورود در مقدمات خدمت دوستان باید عرض کنیم این است که آیا ید که گفتیم به معنا استیلاء علی شیء است و بناء عقلا بر این است که با ذلیت معامله مالک میکنند، آیا این یک اصل عقلایی است یا از امارات عقلایی است؟ به عبارت اخرى، قاعده ید اصل است یا اماره؟ چون بحث رو بردیم تو عقلا، یعنی اصل عقلایی، یعنی عقلا در معاملاتشون جری عملی دارند بر این که ذلیت رو مالک میبینند. خیلی خوب، به نحوی که وظیفه شاک است در اصول عملیه. این فرمایش، فرمایش جناب فاضل نراقی است در عوائد. بعضی از کلام و عبارت شیخ هم این را استفاده کرده اند. یا این که ید را ما از امارات بگیریم، امارات عقلایی. ببینید، عقلا یک اصل دارند پیش خودشون، اصول عقلایی، و یه امارات عقلایی هم دارند، یعنی یه جاییست که یه مطلبی رو به عنوان اصل تعبدی قبول میکنند و اعمالشون رو پیرامون اون اصل تعبدی مرتب میکنند، لکن اون اصل رو تعبدن قبول کرده اند و کشفی از واقع براشون ندارند. اما در مواردی هست که شیعی را قبول میکنند و نظام اجتماعیشون رو بر اساس اون شیع چینش میکنند، لکن اون را به عنوان یه اماره میبینند، به حیث که یک کشف مایی هم از واقع دارد. مثلا عقلا که به قرعه عمل میکنند، قاعده قرعه در نزد عقلا هیچ کشفی از واقع نداره، اماریت ندارد، فقط به عنوان یه اصل عقلایی بهش اعتنا میکنند. لکن مواردی هست که بله، اون رو به عنوان اماره لحاظ میکنند. ما میخوام بگم خدمت شما، عقلا ید را اماره ملکیت می‌بینند، اماره ملکیت، نه اصل عملی عقلایی باشد، به عنوان یه اماره حساب می‌کنند. و ظاهراً در این مطلب شکی نیست که عقلا ید را اماره ملکیت می‌بینند. مثلا دو تا دکانی که یه جنس مشترک دارن میفروشن، یه دکان خیلی جنسی درش نیست، دکان دیگر پر از جنس است، عقلا همین که وارد این دکان پر از جنس میشن و اون یکی که خالی از جنس است، حکم میکنن به این که این شخصی که دکانش پر از جنس است ثروتش بیش از او کسی است که دکانش خالی از جنس و او رو غنی‌تر می‌بینند و می‌دانند، در حالی که اونایی که در دکانش است مافلیتش است. درسته؟ مافلیت میتواند اینا رو نسیه آورده باشد، میتواند مال مردم باشد، میتواند امانت باشد. با این حال حکم به غنای این میکنن و به این که اون یکی که دکانش خالی است و مافلیتی برای عرضه ندارد او را از حیث غنا کمتر از این میبینم. بنابراین بلا اشکال ید اماره ملکیت است. حالا کلام در سر این اماریت است، یعنی دلیل بر این کاشفیت ید از ملکیت چیست؟ کشف اغلایی علا قسمین است، یعنی اغلا دو قسم کشف دارند. یک کشف بفرمایید یک کشف ادراکی دارند و یک کشف احساسی دارند. یعنی در دیدگاه عقلا دو قسم دیدگاه و کشف وجود دارد، کشف ادراکی، کشف احساسی. ظاهرا فیما سبق این رو برای شما توضیح دادم، حالا مختصر دوباره اعاده میکنه. ببینید، کشف ادراکی، انسان یک موجودیست منطقی. وقتی که یک موجودیست منطقی، در هر مسئله ای لحاظ برهان و استدلال رو می کند، لحاظ نسبت بین موضوع و محمول رو می کند، حساب احتمالات رو می آرد و با محاسبه این مطالب یا به علم می رسد یا به اطمینان میرسد یا به ظن میرسد یا به وهم، به همون ترتیب منطقی که شما برای علم، اطمینان، ظن متآخم الالعلم، هاکذا برای ظن و برای وهم در منطق تعریف میکنید. بنابراین انسان که یک موجود منطقی است، ید را اماره مالکیت میبیند. اما آیا این اماره مالکیت از نوع ادراکی است؟ یه قسم دیگه هم داریم، یه دیدگاه دیگر هم داریم، یعنی عقلا در دیدگاه خودشون یه کشف احساسی هم دارن. کشف احساسی در مقابل ادراکی است. ادراکی از باب منطق و برهان و دلیل و استدلال و حجت میاد جلو. کشف احساسی اینجور نیست. کشف احساسی اون چیزی است که علم و برهان و حجت و قطع و اینا درش نیست. اما یک کسی یه اعتقادی دارد و بر این اعتقادش هم جازم است، لکن این اعتقاد هیچ برهانی ندارد، هیچ حجتی ندارد. اینو بهش میگیم رو دیدگاه و کشف احساسی. میتواند تبلیغات این احساسات رو برش ایجاد کرده باشه، تلقینات، حب و بغض، تقلید از آبا و امهات و امثال اینا در این دیدگاه احساسی تأثیر دارد. توجه فرمودید؟ دیدگاه احساسی مثل این است که شما بفرمایید که یه مطلبی را میشنوید که فرض کنید فلان دکتر حاذقی است، از نفر اول میشنوید ترتیب اثر نمیدید، نفر دوم میشنوید ترتیب اثر نمیدید. وقتی چند نفر به طور چی مکرر آمدن و این رو به شما گفتن، کم کم این تصورات در ذهن شما جایگزین به چه میشن؟ تصدیق. یعنی مکرر که به شما گفتن، این تکرار تصور جایگزین تصدیق می شود. اینی که شما می بینید تبلیغات از همین بابستی تکرار می شد در تبلیغات یه چیزی. وقتی که تکرار شد، کم کم این تکرار رو بعضی چه میکنه؟ باور میکنه، میپذیره. حالا تبلیغ درست همین حکم رو دارد؟ تبلیغات چی؟ خطا و اشتباه و ویرانگر هم همین حکم رو دارد. وقتی که تکرار شد، یه عده‌ای احساس میکنن که درسته دیگه، پس این مطلب صحیحه، همه دارن میگن دیگه، پس وقتی همه دارن میگن این درسته. یعنی تکرار تصور شما رو میرساند به تصدیق. این تصدیق تصدیقی نیست که شما برش برهان و حجت و علم و دلیل بتوانید اقامه کنید، اما تصدیقش میکنید، اما میپذیرید. در تلقینات هم همین جور است. توجه میکنید؟ در بفرمایید تقلید از پدران و مادرانم همین جور است. در قصه حب و بغضم همین حکم هست. اینا همه یک اموری است که شما احساس میکنید، برهانی هم برش ندارید اقامه بکنید، لکن این احساسی که می کنید خود به خود این احساس خودتون را جزمیست و بهش ترتیب اثر می دهید. یعنی شما می رسید به یه قطعی جزمی که این قطع و جزم را هیچ برهانی برش ندارید، اما قبول دارید بیهار و انکار نمیتونید بکنید. این میشد کشف احساسی. بعضی گفتن استصحاب در نزد عقلا حجیتش از باب همین کشف احساسی است. یعنی عقلا هر چیزی را حکم میکنند به همون حالت سابقش، با این که من الممکن که از حالت سابقه چی پیدا کرده باشد؟ عوض شده باشد، لکن همون حکم حالت سابقه رو برش بار میکنند. در حالی که هیچ دلیلی و برهانی هم بر این وجود ندارد، چون کل شیء در حال تغییر است، چه انسان باشد چه اشیاء خارجی باشد، من الممکن که تغییر بکند. خیلی خوب، لکن این امکانیت تغییر رو لحاظ نمی کند، پس برهان و دلیلی هم ندارد. اما حکم هر چیزی را به همون سابقش، حالت سابقش رو میارند و فعلا هم همون حالت سابقه رو برش حکم میکنه. پس استصحاب رو هم جماعتی از باب کشف احساسی حجت دانسته اند در سیره عقلا، البته به شرطی که ما بپذیریم که اصلا عقلا به استصحاب عمل میکنه. ولی اگر گفتیم نه اصلا عقلا به استصحاب عمل نمی کنن، دیگه این بحث خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. هاکذا قاعده بفرمایید که بله، داستان قاعده مقتضی و مقتضام همین است. هرگاه مقتضی شیئی رو دیدن حکم کنن که مقتضا تحقق پیدا کرده است، در حالی که مقتضی وقتی تأثیر میکند در مقتضا که این وسط چه نباشد؟ مانع نباشد، و من الممکن که مانع ایجاد شده باشد. لکن عقلا همین که مقتضی رو دیدند حکم کنند به تحقق مقتضا. یعنی الان وقتی کسی سم میخورد، خب اقتضای سم این است که او رو بکشد. سم رو که خورد عقلا دیگه میگن مرد. مرد به معنای میمیرده، حکم به مرگش میکنه. حال کونه این که میتوند موانع حادث بشد که از مرگ او جلوگیری کند، اون موانع رو لحاظ نمیکنه. توجه میکنه مقتضی که آمد حکم تحقق مقتضا میکنه در حالی که این برهان ندارد. بنابراین این یه دیدگاه احساسی میشه و حکم جزمی هم میکنه. میگن فلانون سرطان گرفته است، پس دیگه میمیره. ترامپ کرونا گرفته است، به اذن الله تعالی میمیرد. خب این حکم دیدگاه احساسی است، یعنی الان برهان ندارد، اما ته دل شما همه این است که ایشالله میمیرد. خب این یه حکم احساسی است که دارید میکنید. اما نه، ممکن هم هست کسی جزم پیدا کند به این حکمش. توجه کردید؟ این میشه درک احساسی در مقابله درک ادراکی. حالا کلام این است که نه، اینی که داریم میگم فراموش نفرمان آقای سعادت، منحصراً در دیدگاه عقلا داریم میگم، شرع نیست اینجور. دیدگاه عقلا نسبت به یک شیء یه وقت ادراکیست، یعنی با دلیل و برهان رسیدن به این مطلب. یه وقت احساسیست، یعنی دلیل و برهان ندارد اما اینو پذیرفته است. ببینید، یه وقت یه کسیست، طلبه است، در اعتقادات درس خونده، با دلیل و برهان میگوید چی؟ میگوید که وصی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. این دیدگاهش چیست؟ ادراکی است. ممکن است یه بچه شیعه باشد، اونم همین حرفو میزند، لکن او دیدگاهش ادراکی نیست، دلیل و برهانی نمیتواند اقامه کند، لکن احساسی که دارد این است که قطعا امیرالمومنین وصیه پیامبر است. پس اونم همین حرفو میزند، توجه میکنید؟ ولی او رؤیتش، دیدگاهش احساسی است، این یکی ادراکی است. چه ربطی به جبر؟ خیلی ها اعتقادات خانوادگیشون رو ترک میکنن. اصلا ارمنیست مسلمان میشد، مسلمان است مسیحی میشد، تا برسد تازه دیگه بقیه اعتقادات. جبری بله در کار نیست، اون بحث دقیق کلامی جبر و تفویض است که ائمه ما حد وسطش رو فرمودن، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این خودش توضیحش 30 جلسه درس عقاید، اگه خواستید نگاه کنید رو سایت هست، 27 جلسه به نظرم جبر و اختیار رو ما اونجا بحث کردیم. علی حال این دو تا دیدگاه، هر دوش هم عقلاییست، هر دوش هم عقلا عمل میکنه. یعنی میگید که من ازی خوشم نمیاد و بر خوش نیامدن ترتیب اثر میدن، یعنی سوار ماشینش نمی کند، یعنی دعوتش نمی کند، یعنی پشت سرش نماز نمی خوند، یعنی پول بهش نمی دهد و هاکذا برین جلو. و بعد میگم خب چرا از این خوشه؟ میگه نمیتون، برهانی نداره، حجتی نداره. میگم چیزی ازش دیده؟ کاری باد کرده؟ چرا از این خوش؟ میگه نمیدونم، من خوشم. عکس نسبت به یکی دیگه محبت داره، میگه من از این خوشم. و بر این خوش آمدن و محبت ترتیب اثر میده، دعوتش میکند، سوار ماشینش میکند، پولش میدهد، پشت سرش نماز میخوند و و و. خب به اون یکی هم که خوشش میاد میگم چرا، چطور شده، چی از این دیدی؟ میگه نمیتونم. این رویت ببینید احساسه، احساسش از این خوشش میاد، از اون خوشش نمیاد، برهانم ندارد، هیچ حجتی ندارد، هیچ استدلالی ندارد، ولی ترتیب اثرم میدن، به همین خوش آمدن و خوش نیامدن ترتیب اثر میدن. این میشه حب و بغض. توجه کردید؟ این یه دیدگاه احساسی است. اوغلا هر دو تا دیدگاه دارن، هم دیدگاه ادراکی دارن بر اساس حجت و برهان و استدلال، هم دیدگاه احساسی دارن بر اساس احساسشون جزم میکنه، بر اساس احساسش جزم، هر دو به جزم میرسن، یک دیدگاه از راه حجت و دلیل و برهان، یکی دیگه از راه احساس. خیلی خوب، حالا ما که میگم ید اماره ملکیت هست، کدوم یکی از این دوتا دیدگاهه؟ آیا ید اماره ملکیت هست به نحوه بفرمایید دیدگاه ادراکی، یعنی با حجت و دلیل و برهان، یا به نحو دیدگاه احساسی. میگم آقا ید اماره ملکیت است. جماعتی گفتن مثل مرحوم محقق عراقی که بر اساس دیدگاه ادراکی، یعنی برهان و استدلال وجود دارد که ید اماره ملکیت است. میگم چه برهان و استدلالی وجود دارد؟ میگن ان الزن یقلب یلحق الشیء بالاعم الاقلبی. میگن از این که غالبا هر که ید دارد بر شیئی چیه؟ مالکش است به نحو غلبه. چون ید ملکی بیش از ید چیست؟ عدوانیست. بنابراین غالبا ید چه وجود دارد؟ یدی که وجود دارد ید ملکیست. از این غلبه زن حاصل میشد، چون الشیء یلحق بالاعم الاقلبی. درست شد؟ هر شیء ملحق به، مثلا اگر شما گفتید دکترا، خیلی خوب، غالبشون حاذق و وارد هستن. وقتی میرین پیش یه دکتری که نمیشناسید، حکم میشد به این که اینم چیه؟ حاذق و وارد است. اما اگر عکسش بود، عکسش مرحوم آزیا میگد چون اینجا غلبه با ید مالکیست، بنابراین از این غلبه زن حاصل میشد و این زن نیست که شما او را جا به جای علم نشانده اید و پذیرفته اید. بنابراین ایشون و جماعتی که همین بیان را از حرف شیخ هم، بله، آغازی ها میگوید که اینجا دیدگاه ادراکی است. آیا این مطلب درست است یا نه؟ اینا همینجا روشن کنیم. آیا غالباً در ید مالکی است؟ اصلا همچین چیزی تحقق دارد؟ ضمن دستبوسی مرحوم آزیای عراقی عرض میکنیم که اصلا همچی چیزی نیست. اتفاقا غالبا ید مالکانه نیست، نه اینکه ید عدوانی باشد، نه، یعنی این که شما اگر نگاه کنید نوعا در شرکت ها، چه شرکت های عام، چه خاص، چه بفرمایید که حتی شرکت هم که نباشد تو این کارگاه ها و دکان های کوچک، او کسی که الان متصدی است و مال به ید اوست، نوعا اینا اجیر، عمال، کارگر. یعنی کسی که الان متصدی فروش است، دخترکی که آقای سعادت متصدی فروش است، گذاشتنش پشتی دکون جنس رو بفروشد، او یه کارگره، روزمزد بهش حقوق میده، مال مالی اون نیست، ولی الان به ید اوست، دکان در اختیار اوست، او می فروشد. خیلی خوب، لکن این یه کارگر مالک نیست، ید دارد لکن ملکیت ندارد. در تمام دستگاه‌های دولتی الکلام کل کلام، در دستگاه‌های دولتی هم قصه همین است. او کسی که متصدی است مالک نه، ملک دولت است، لکن این الان متصدی است، به یدش است ولی مالک نیست. شرکت‌های دولتی همینجور، شرکت‌های عام همینجور، شرکت‌های خاص همینجور، مغازه‌های بزرگ، اینایی که بهش میگن چی؟ مغازه‌های نه زنجیره‌ای‌ها و اینا، اینا همه کارگران دیگه. حتی مغازه‌های کوچک، شما مسجد جمعه هم که برید، اینی که پشت دکونه ای شاگرده، کاری نیست، مال مالی یکی دیگه است، دکون مالی یکی دیگه است، گذاشته این چیکار کنه؟ براش بفروشه. غالبشون داستان این است. یعنی اینی که آقای مرحوم آقا ضیا میگد بله ید اماره ملکیت است به نحو غالب، اغلب این است که اونی که ید دارد مالک است، اتفاقا اینجور نیست. خیلی ها ید تمام موارد بفرمایید اوقاف و متولین، تمام متولی ها ید دارن، هیچ کدوم هم مالک نیستن. تمام اونایی که بالولایه تصرف میکنن، ولایتن، ولایت اب و جد و برید همین جور جلو، تمام اینا ید دارند اما مالک نیستند. فقیه وجوهاتی که در اختیارش است ید دارد اما ملکیت دارد، یعنی هیچ خلاف نیست، به جد دو خلاف نیست. چرا؟ به جهت این که الان فقیه که مرد میرسد به ورثش؟ مطلقا مطلقا ملکیت نیست، او دارد به ولایت تصرف میکند و لذا بعد مرگش این مال مال این آقا نبود است که برسد به ورثه آقا، پسروار و دختروار قسمت بشد. این سهم است. وقتی که سهم است، بعد مرگ این آقا باید انتقال پیدا کند به فقیه بعدی، برن بدن به فقیه زنده، ارث نمیشد. ولی لذا تو روایت امام رضا هم دارن، میگد که آقا از پدر شما اموالی به ید من است، چیکارش کنم اینا را؟ میفرماین ما کان لعبی به سبب الامام فهو ولی، اگر مال بابام بوده است به جهت اینکه بابام امام بوده است، حالا بابام مرده، حالا مالی من، چون من امامم. بله اون مالی منه، باید بیاری برا من. اما ما کان لعبی که ملک شخصی بابام بوده است، فهو لورثت عبی، منم یکیشونم، ولی پدر من موسی بن جعفر ظاهرن 30 و چند تا اولاد دارد. خب بنابراین مال همه ورثه پدرم است، چون اون مال شخصی است. اما اونی که به سبب امامت است، من امامم بعد بابام، باید بیارین همه رو برا من. بنابراین اینجور نیست که ید. پس ما اولا با آغازی ها مناقشه صغروی داریم که اولا ید به نحو غالب یه اماره ملکیت نیست، بلکه غالب در موارد ید این است که طرف مالک نیست، او متصدیست، کارگره، وکیله، متولیست، ولیه، توجه می فرمایید، کارمند دولت است، به این جهت دارد تصرف می کند و الا ملکش نیست. پس اولا این اغلبیت آزیا رو مناقشه داریم، آزا اولا. ثانیاً به فرض که این رو بپذیریم، باید لحاظ صنف بشود، نه لحاظ چی؟ نه لحاظ جنس. یعنی اگر شما گفتید آقا ید اماره ملکیت است، یه مثال برای شما بزنم، گفتین آقا دکترا نوعاً حاذقند، خب دکترا حاذق هستند، میگم آقا این حکم کلی نمیشد کرد در تمام دنیا، باید بگوی مثلا دکترای ایران حاذقند. توجه میفرمایید؟ دانش پزشکی در اینجا باید درس بخوند، زحمت بکشد، در نتیجه میرسد به یک چی؟ به یک تجربه خوب و میشد دکتر. یعنی این که حکم کلیه به جنس نمیشد کرد در تمام دنیا. شما در بعض نقاط دنیا میتوانید که پزشکی داشته باشید که هیچ گونه چی؟ حذاقتی نداشته باشه، مدرک بی خودی به اینا دادن یا یه پولی گرفتن ازشون بهشون مدرک دادن. توجه فرمودید؟ پس دکتر دکتر شده است اما هیچ اطلاعی از جایی ندارد. توجه می فرمودید؟ مثل بعضی دکتراهای بله دیگه که صادر می شود برای بعضی ها و اینا مثلا هیچ بهره ای از دانش ندارند، لیکن چون سمتی داشتند و اینا رفتند و استاد دیگه مجبور شده است و یه پایان نامه پولی هم یکی براشون نوشته است و حالا ننوشتن پایان نامه پولی؟ آره ما برای چند نفر نوشتیم پایان نامه پولی، پول میگیرند و مینویسند و اونم میرد، فقط بهش یه چیزایی رو میگد، استادان میفهمن که این کار خودش نیست، این پایان نامه، چون اگه استاد متوجه میشه دو تا سوال که بکند میبینه کله پتره میگد، میفهمه که اینو خودش ننوشته، لکن قرار است که بالاخره مدرک داده باشه. خب این مدرک دال بر چیزی نیست، اما یه جاهایی است که این قضایا رو قبول نمیکنه، یعنی بفهمن تقلب شده، بفهمن دیگری نوشته است، بفهمن کپی پیس است، رد میکنن و سخت گیری میکنن توی قضایا. توجه میکنه؟ بنابراین اینی که مرحوم آغازی ها میگد ید غالبا اماره ملک است، میگم آقا به فرض ید اماره ملک باشد، باید لحاظ نوعش بشه. کدوم ید؟ کجا؟ توجه میکنید؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید وقتی میخوایی بگوی دکترا حاذقن، اینجوری نمیشد بگوی، باید بگوی دکترای کدام مملکت. یه ممالکیست پزشکیشون رو سخت میگیرن، در نتیجه دکتراشون حاذق میشن. یه جاهاییست نه سهل میگیرن، در نتیجه هیچ تبحری دکتراشون نداره. مثلا حالا اینا به جهت اینکه آقایون اطلاع داشته باشن عرض میکنم، در عراق در زمان صدام اعطای مدارک آکادمیک بسیار داره سخت گیری میشه. یعنی مدرک دکترا در دانشگاه بغداد زمان حزب بعث واقعا یک مدرک دکترای معتبر بود، چون سخت میگرفت، به شدت هم سخت میگرفت، به هر کسی نمیدادن، با سختگیری تمام. خیلی خوب، یه جایی هم هست که مدرک دکترا همینجور صادر میشود. توجه فرمودی؟ خب او اعتبار نداره. بنابراین وقتی که میگم ید اماره ملکیت هست، کجا آقای آغازی ها؟ نزد کیا؟ آیا در چین ید اماره ملکیت هست؟ آیا در شوروی کمونیستی ید اماره ملکیت بود؟ این جاش باید تعیین بشه. یعنی شما دایره دون رو باید محدود کنید، به حکم جنس ید نمیتونید بگو. ید کی؟ مثلا بگون اگر مالی را در ید آخوندی دیدیم، یا در ید اون کسانی که التزامات چی دارن؟ دینی دیدیم، بنابراین اونا چون ملتزمن، یدشون داله بر این است که چی؟
مالکن.
این خیلی محدود شد. این شد محدود. این دیگه مد
نه بازار اسلامی، بازار اسلامی.
نه، تو چین هم شما رفتید، ید اماره ملکیت، هر کی داره میفروشه ازش میخره. تو اروپا و آمریکا هم همینجور. جودم یه چیزی به یدش هست میفروشد، شما از جوده میخرید. چرا شراب؟ حالا فرض کن یه جنسی دیگه میفروشد، شما از جودم خرید میکنید. حالا از جود چیز نخریده؟ بفرمایید ارمنیه میفروشد یه چیزی را، یه دکون دارد جنس میفروشد، اما ارمنیست. فجا کردی؟ تو همین چهار باقی وقت یه طلا فروش بود، بعد حالا بعد انقلاب نارفتن اسرائیل جود بود، همسایه پدر بزرگ ما بود، طلا فروش طلا میفروش، جواهرات مثل بقیه دو کن وسط چهار باق در جنگ بود. نمیرفتن ازش جنس بخرن؟ چرا میرفتن خرید میکن. قرض این که ما به این جهتم مناقشه هست، یعنی به فرض که از نقاش اولمون رفعیت کنیم و بگم حرف آغازی ها درست باشد، ید غالبا اماره ملکیت هست، ید کی؟ کجا؟ اینجوری به نحو کلی نمیتونید بگون، باید افرادش مشخص بشن. بگون مثلا ید اونایی که التزامات شرعیه دارن، ید مؤمنین. حالا که به حمدالله ید مؤمنین هم دیگه اینجور نیست، تظاهر به دین میکند بعدم اختلاس کرد در میان. توجه فرمودید؟ خب و اما پس این اشکال اول. حرف آغازی ها قابل پذیرش نیست. خب پس ما دلیلی نداریم که ید اماره ملکیت است از باب اغلبیت. از باب اغلبیت که کنار زدیم، دیگه دیدگاه ادراکی بر ما بسته میشه. ید اماره ملکیت به دیدگاه ادراکی و برهان و حجت و اینا نیست، دیدگاه احساسی است. دیدگاه احساسی یعنی چی؟ یعنی وقتی شما اولین یدهایی که آمده است ملکیت بوده، چون مالش بوده ید گذاشته، ببینید مالکیت اولیه انسان ها بر اشیا از چی به دست آمد؟ از حیازت. حیازت خودش چیه؟ ید گذاشتن است. بنابراین مالکیت از حیازت آمد و حیازت ید گذاشتن است، پس مالکیت و ید با هم شروع شد. بسیاری از معاملات که انجام می شود در عرف مردم، در خرد فروشی بازار، معاملات معاتاتی است، داد و ستد است. ید به ید چه می شد؟ عوض می شد. از ید کسی میرد به ید دیگری. خیلی خوب. پس بسیاری از معاملات هم همین جور است. همین تکرار این که شما میبینید یه کسی امروز صبح ماشین جدیدی سوار است، تا دیدینش ماشین جدیدی سواره بهش میگن چی؟ میگن مبارک باشه. چند خریدین؟ یعنی همین که سوار این ماشین است شما حکم میکنید به چی؟ به ملکیتش که اینا خریده است. یا خونش رو عوض میکند، از خونه سابق به خانه لاحق میرود، حکم میکنید به این که خب اینا این خونه رو خریدن که جا به جا شدن. توجه کردید؟ وقتی شما برای پسرتون میرین خواستگاری یه دختر، وارد خانه عروس که میشید میبینید که یه خانه بزرگیست و مفصل و اساس و تشکیلات و بله کلی هم اساس البیت دارد و خدم و حشم و اینا، حکم به چه میکنید؟ حکم به این میکنید که اینا غنی هن دیگه، وضعشون خوبه، ها؟ خب حکم به این میکنید. و برعکس اگر یه خانه ای رفتید که یه خانه کوچیک است و اساس البیت مختصری هم دارد و اینا، بگن وای نه این بیچارا چیزی ندارن. خیلی خوب. حال کنهی که ممکن است او خانه و تشکیلاتی که شما ازش بازدید کردید همه اجاره ای باشد. همین جور شده بود، دختره رو گرفته بودن، بعد به مادر شوهر بعد عقد گفتن که این خونه اینا اجاره. مادر شوهر قشک که وای دیدی چه تو پاچمون رفت، اما فکر کردیم این خونه مال خودی ایناست. اجاب میکنید؟ ید را به طور احساسی اماره ملکیت بگیرن. از کجا حاصل شده؟ از این تصوراتی که گفتیم، از این تصوراتی که دارن. تکرار این تصورات انسانها را میرسوند به یه تصدیق، و او تصدیق این است که ید را اماره ملکیت می‌بینند. حال کنهی که ممکن است نباشد، یعنی ممکنه عکسش باشد. توجه می‌کنه؟ ممکنه او کسی که در یک خانه کوچک و اساس البیت مختصر نشسته است یه سرمایه در گردش فراوانی دارد، لکن پولشو چه نکرده است؟ خونه نکرده است. دارد با پولش چه میکنه؟ کار میکند. و چون آدم زرنگی است، اون کار کردن با پولش براش درآمد بیشتری ایجاد میکند تا افزایش قیمت خونه به واسطه تورم. در یک اقتصاد سالم، نه در اقتصاد ناسالمی مثل اقتصاد ما، در نجه پولشو به کار زده، پس خونش کوچیکه. اساس البیتش هم آدم تجملاتی نیست، یه آدمیست که با واقع زندگی میکند، میگه من اینقدر اینا رو دور خودم بچینم چی کار؟ آقا اینا به چه دردی من میخوره؟ من اون چیزایی که بهش احتیاج دارم و دور خودم میذارم، اونایی که به دردم نمیخوره سالی یه بارم استفاده نمیکنم بیچینم چی کار جامو تنگ کنم؟ در نتیجه تجملاتی نیست، خونش ساده است، کوچیک و مختصرم هست به اندازه‌ای که رفع نیازشون بشد، اما او طرف یه سرمایه در گردش فراوانی دارد، داره باش کار میکنه. خب اما شما این آره لحاظ نمیکنید، چون غالبا تو ذهنتون اینه که اونی که غنیست به اندازه قناعش هم خونش چیه؟ وسیعه. و اونی که یه طلبه ایست و فقیر است و چیزی ندارد یه خونه چی دارد؟ نسبت به اساس البیت هم حکم دون این است، نسبت به ماشین هم حکم دون همین است. توجه میکنید؟ این دیدگاه یه دیدگاه احساسی است، برهانی برش نیست. این دیدگاه احساسی از کثرت تصورات آمده است، یعنی چون اونایی که دیدن نوعاً اینجورن، بنابراین به این دیدگاه شما رسیده. پس ما خدمت شما عرض میکنیم بله، ید اماره ملکی نه به عنوان اینکه ید اصل عقلایی برای رسیدن به ملکیت باشد، نه، ید اماره ملکیت است، اینو قبول داریم، لکن حجت و برهانی عقلا برش ندارن، دیدگاهشون نسبت به این مطلب احساسی است از باب کثرت تصورات. تصورات وقتی کثیر شد به تصدیق می انجامد. و لذا به شما عرض کردم تبلیغات همین است دیگه. برای چی صبح تا شب برای شما تبلیغ میکنن؟ به خاطری که این تبلیغات اولیشو قبول نمیکنی، دومیشو قبول نمیکنی، 10 تا که شد، 100 تا که شد، کم کم تصدیقش میکنی. و لذا بمباران تبلیغاتی وجود است. توجه میفرمایید؟ چون شما مطلب اول رو قبول نکردی، دوم و دهم رو قبول نکردی، بیستمی دیگه تصدیق میشه. سر قصه تبلیغات هم مثلا همین است. توجه کردی؟ یعنی به شما یه دیدگاه احساسی میده.
احساس اگر باشه چه دیدی
شاره میاد؟ اغلا این دیدگاه احساسی. ببینید اغلا همه کاراشون رو برهان و استدلال نیست. اوغلا، ببینید اوغلا فقط شما فکر نکنید کاراشون رو برهان استدلال باشه، خیلی از کارهای اوغلا هیچ برهان استدلالی ندارد، لکن احساس دارد. خب وقتی شما پسر دنیا دختری رو میخواد، باش میشینین حرف میزنین، بابا جون این دختره چی دارد که تو اینو میخوایی؟ شکل داره؟ میگه نه. پول داره؟ نه. ارث و میراث داره؟ نه. درس خونده است؟ نه. نه. خب تمام اینا رو به شما میگه نه. یعنی هرچه شما دارید برهان برش میذارید میگه نه. میگوی پس چرا میخوایش؟ میگه میخوام. این احساس، این احساس یعنی اون چیزی که برهان چی؟ ندارد. اگه برهان داشت عقل میشون، اگر برهان داشت میرفت داخل در عقل، لیکن اغلا همه کاراشون بر اساس عقل نیست، ربما بسیاری از کاراشون بر اساس چیست؟ احساسه. این دیدگاه احساسیست. خب داستان ید اماره ملکیت هست، عقلا قبولش دارن، بهش عمل میکنن، لکن آیا از باب دیدگاه عقلی بهش عمل میکنن و برهان استدلال؟ آقا زیا میگه بله، چون ان الشیء یلحق بالعم الاغلبی، اینو مناقشه کردیم. ما میگم بله عقلا عمل میکنن از یه دیدگاه احساسی، چون تصوراتی که دارن این است که کسی که ذوالید است مالک است. این تصورات کم کم به تصدیق میرسد، وقتی به تصدیق رسید میشه دیدگاه احساسی. بنابراین تا اینجا نتیجه ما این که ید اماره ملکیت است در نزد عقلا، عقلا اون رو پذیرفته اند، نه به عنوان یه اصل عملی بلکه به عنوان یه اماره، کشف از ملکیت میکنه. لکن این اماره جنبه عقلی ندارد، برهان و استدلال ندارد، این منحصراً جنبه احساسی دارد. اشکالی هم ندارد، احساسم چیز بدی نیست، همون جور که عقل خوب است احساسم خوب است. توجه می‌فرمایید؟ و عقلا بنابر جنبه احساسیشون به این مطلب عمل میکنن. ثم میرسیم به بحث بعدی، شارع مقدسم این احساس عقلا را چه کرده است؟ امضا کرده است. توجه فرمودید؟ امضا شارع مقدس انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.